أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله ترک کرده بودند برای احترام به تفکر مرحوم شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی بود که در صدد یک فقه تطبیقی و مقارن بودند، وگرنه اگر عهد المتبایعین به دیگری بگوید اختر، این جد مسخطاز نیست. روایتی که در مستدرک در بحث دیروز خونده شد نه سند تام دارد و نه دلالت تام. سندش مشخص شد ضعیف است، دلالت هم که بسیار بعید است که کلمه اختر تعبده جز مسخطات خیار باشد، مثل افترا. چون در روایت دارد که المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا او یقول احد و ما لصاحبه اختر، همین که یکی به دیگری پیشنهاد داد که شما انتخاب بکن، این تعبدن باعث سقوط خیار مجلس او باشه. خیلی بعید. لکن چون مرحوم شیخ از متقدمین و مرحوم علامه از متأخرین در صدد اون فقه مقارن و تطبیقی بودن ذکر کردن، این هم ذکر کرد. میفرمان اگر چون که این کلمه در یک عصر و مصری ظهوری در یکی از این عناوین چهارگانه داشته باشه، این متبع است. یعنی ظهور داشته باشه در اسقاط یا در تملیک یا در تفویض یا در استکشاف حال. بالاخره الفاظ ظواهر حجت دیگه. این حجیت ظواهر الفاظ یه اصل عقلایی است، یک تکیگاه عقلانی دارد. دو، اگر این عقلایی به اون عقلانیت منتهی نشه هیچ اعتبار بهش نیست. حالا عقلایی هم چه کاری بکنن؟ فرهنگشون این است، ادبیاتشون این است، این چه حجیت شرعی دارد؟ اگر مردم یک عصری یه همچه کاری میکنن، این نه کتاب است نه سنت. بنای عقلا، فعل عقلا، قول عقلا اگر بر یه مطلبی باشد، این تا به عقلانیت تکیه نکند حجت شرعی نیست. عقلانیت اینه که این مردم در حضور معصومین علیه السلام کار میکرد. معصومین علیه السلام قدرت داشتند برای امضا و رد و آناء اللیل و اطراف النهار مکرر این مردم این حرف را یا این کار را در حضور معصومین میکردند و معصومین علیه السلام رد نکردند و اونها هم مسئول هدایت مردم هست. خب اگر معصوم که مسئول هدایت مردم است یه حرف رائج را در بین مردم میبیند، نه با قولش، نه با فعلش، نه با سکوت معنادارش هیچ کدام رد نکرده، این همشه امضاست دیگر. وقتی معصوم امضا کرد، اون عقلایی میشه عقلانی، میشه حجت شرعی. تا به عقلانیت نرسد به هیچ وجه قابل اعتبار نیست. به هر تقدیر اگر احدهما به دیگری گفت اختر، در یه زمانی یا زمینی این ظهور داشت در یکی از این عناوین چهارگانه، من تملیک اسقاط اب تملیک اب تفویض اب استکشاف الحال، میشد کرد. و اما اگر ظهوری در هیچ کدام از اینها نداشت، چون که این لفظ ظاهرا در لغت در هیچ کدام از این امور چهارگانه ظهور ندارد، حجت نیست، هیچ اعتبار ندارد. نعم به حسب ظاهر حال ما اینه که یک کسی به دیگری گفته اختر، پیشنهاد میدن میخواد استکشاف حال کنه تا نظر او رو مشخص کنه، این بی ظهور نیست. اما حالا طوری باشه که حجت شرعی باشه، این نیست. خب حالا ما باید رو این مبانی بحث کنیم. این اقوالی که ذکر کردن هیچ کدام پایه علمی نداره. به چه وجهی برخی ها فتوا دادن که ثابت میشه مطلقا یا ما اراده تملیک رو مانند ها؟ مطلب دیگه این که اگر ما کشف کردیم با قرینه حال یا مقال که این شخصی که این فروشنده یا بایی که خیار مجلس دارد به رفیقش که اونم خیار مجلس دارد و با هم تجارت کردن، گفته اختر منظورش اینه که من خیارم رو ساقط کردم، شما نظر خودتون رو بدید. خب خیار او ساقط است، خیار دیگری همچنان باقی است. و اگر فهمیدیم که این در صدد تملیک است، خیار او ساقط است و اون شخص دو تا خیار داره، حالا ببینیم دو تا خیار تصویر می شود یا قابل تصویر نیست، اونطور که مرحوم شاه حسین رضوان الله علیه می فرماید، و همون چاره جز این نیست که ما نظر دیگه بدیم. ولی به هر تقدیر خیار این گوینده به پیشنهاد دهنده ساقط است. اگر تملیک نکرد، تفویض کرد، تفویض یعنی شخص را در حوزه اعمال صاحب اختیار کرده، نه در حوزه ملکیت. معنای تفویض که نقل نیست، معنای تفویض که تملیک نیست، معنای تفویض توکیل مفوض است. یعنی این شخص صاحب اختیار شده در اعمال، نه در اصل حق. حق همچنان مال این شخص هست، پیشنهاد دهنده هست. به اون میگوید اختر، یعنی شما از طرف من وکیل تامی در انتخاب عهد طرف من در فسخ و امضا. لذا اگر ظهور در تفویض داشت، تا طرف مخاطب دیگر اعمال نکرد و اسقاط نکرد، خیار این پیشنهاد دهنده ساقط نیست. اگر برای استکشاف حال باشد که فواضح در سوره چهارم که استکشاف حال است، هیچ وجهی برای صعود خیار مجلس نیست. اینم چرا؟ ولی با لسان تفویض نیست. تفویض معناش نیست. اگه با قرینه همراه باشد، بله، من این حق را تفویض کردم، یعنی منتقل کردم. اگر چونجا با قرینه همراه باشد، چرا؟ اما تفویض مال حوزه اعمال است، نه با حوزه حق یا ملک. فوز ملکه نه. مگه من چون خود ملک قرینه است برای اینکه یعنی ملکه او یا نقله او. اما التفویض ناظر به حوزه اعمال است. اگر از راه ذکر متعلق ما بفهمیم که این تفویض یعنی تملیک یا یعنی نقل است، یعمل به. لذا این آقایون یکی از اقوال چهارگانه تفویض است، یکی از اقوال چهارگانه تملیک است. اینا در مقابل هم قرار دادن. اینکه غالب فقها تفویض را در مقابل تملیک قرار دادن، برای اینکه یکی مال حوزه ملک است، یکی مال حوزه اعمال. فرمایش من رو ماشو هم دستین دو تاست. ایشون دو تا فرمایش دارن. یکی این که اینجا جا برای تملیک نیست. دوم این که اینجا جا برای نقل نیست. بنابراین این اقوال یا احتمالات که اگر تملیک کرده کذا، اگر نقل کرده کذا، این هیچ کدام درست نیست. نه حق قابل تملیک است، یک. نه خیار مجلس قابل نقل است، دو. اینجا امر دائر بین اسقاط و بین تفویض است، و بین تفویض است همین. یا اسقاط است، یا تفویض، یا استکشاف حال. این که در بعضی از تعبیرات سخن از نقل شد، یا بعضی از تعبیرات سخن از تملیک شد، که حق به اون مخاطب منتقل بشود یا ملکی بشود، این ایشون فهمان معقول نیست. فقط میمونه مسئله اسقاط، مسئله تفویض، مسئله استکشاف حال. استکشاف حال که فتوا نیست، بلکه اینکه این شخص میخواد نظر مخاطب رو بفهمه. عمده آن است که از این اختر اسقاط میفهمیم یا تفویض. ایشون در دو مقام بحث میکنن، یکی اینکه تملیک ممکن نیست، یکی اینکه نقل ممکن نیست. اما تملیک ممکن نیست برای اینکه این ملک نیست، این حق است. حق متقدم به مستحق است، یه اضافه ای دارد به ذی حق. شما چی رو ملک شخص میخوام بکنید؟ اگر اضافه است که اضافه ملک نیست، فقط می توانید اضافه رو نقل بدی به دیگری. این سخن فرمایش ایشون ناتمام است، برای اینکه حق مرتبه ضعیفی از ملکه، اینطور نیست که حالا مباین ملک باشد. اگر ما ملک را توسعه دادیم چون که توسعه پذیر است و حق از مراتب ضعیفه ملک بود که ما اول حق، همون طوری که تملیک عین میسر است، تملیک حق هم میسر است. حالا این در بحث فرق بین حق و ملک و حکم اونجا در اوائل بحث دی روشن شد. پس حق این است که حق تملیک پذیر است. فرمایش دوم ایشون این است که درست است حق قابل انتقال است، اما حق خیار مجلس قابل انتقال نیست. چرا؟ برای اینکه چون البیانه بالخیار ما لم یفترقا، دو طرف هر کدام دارای خیار مجلسن به طور استقلال، هم بایع دارای خیار مجلس است هم مشتری. فرق بین خیار مجلس بایع با خیار مجلس مشتری نیست. آغازشون مشخص، انجامش مشخص، حوزه نفوذش هم مشخص. سر اینکه خیار مجلس بایع با خیار مجلس مشتری دوتا شد، چون مختارها و ذی خیارها دو نفرند. اما اگر ذی خیار شده یک نفر، یک نفر دو تا خیار مجلس داشته باشه، یعنی چی؟ این کثرت و تعدد یک میز می طلبد. اگر ما گفتیم یکی الف است به دیگری با، خب امتیازشون مشخصه، با غیر از الف است، الف غیر از باست. اما گفتیم اولی الف، دومی الف، این دومی باید در جای دیگه بشینه. اگر همون جای اولی نشست، دیگه ما دوتا الف نخواهیم داشت. این که من اجتماع مثل این محال است، چون اجتماع مثل این محال است جزء بدیهیات است، نه اولیات. بازگشتش به اجتماع نقیزه اینه، تا به اونجا بر نکرده، بالاخره یه سؤالی در زیر مطرح است. چرا اجتماع مثل این محال است؟ برای اینکه اگر دو تا یه میزی میخواد دیگر که بشه یک دو، و چون اجتماع شدن هیچ میزی در کار نیست. پس اگر دو تا میز یک جا جمع بشن، در اونجا هم امتیاز هست چون دو تا، هم امتیاز نیست چون اجتماع است. بازگشت اجتماع مثلی به جمع تناقض است و مستحیل. اجتماع زده اینم بازگشتش به همین. خب اگر دو تا علف شد، شما باید پاسخ بدید که فرق اولی دومی چیه. خیار مجلس برای بایع و مشتری متعدد است. بایع خیار مجلس داره، مشتری خیار مجلس داره، دو تا محلش هم فرق میکنه، یکی مال بایع است، دیگری مال مشتری. خیار مجلس با خیار قبل، خیار مجلس با خیار عیب، خیار مجلس با خیار حیوان، خیار مجلس با خیار شرط، خیار مجلس با شرط و خیار، همه اینها دو تا به جمع میشه. اما دو تا خیار مجلسی جا جمع میشه یعنی چی؟ اگر گفتید یکی مال خودش، دیگری از جای دیگه بهش دادن، این حدوثاً بله، دیگری خیار مجلس دومی رو بایه و مشتری داد، خب بالعکس. ولی فعلا این دو خیار مجلس داره یعنی چی؟ با یکی اعمال کرده حق خودش رو، دیگری چی کار بتونه بکنه؟ چون جمع دو تا خیار مجلس یک جا مستحیل است، بنابراین نه تنها تملیک خیار مجلس به دیگری ممکن نیست، نقل خیار مجلس هم از احد و ما به دیگری ممکن نیست. بلاقی یک تمایز باید باشد دیگر. البته این دیگه تو فرمایشاتشون نیست. اگر چون چه احد و ما خیار مجلس خود را ساقط کرد، یا احد و ما از مجلس عقد به در بیرون رفت و خیار مجلس به وسیله افتراق ساقط شد، یا احدهما در اثر تصرف خیار مجلس خود را ساقط کرد و احد انهای ثلاثه به مانند آن خیار خود را ساقط کرد، دیگری می تواند خیار را به او منتقل کند. اینجا که ممکنه. پس شما اصل مسئله رو رد نکنید که نقل خیار مجلس از احد المتبایعین به متبایع دیگر ممکن نیست، این رد نکنید. بگید فل جمله باطل است، نه مل جمله. اونجا که خیار طرف دیگر به عهد انها ساقط شد، قابل هست که دیگری خیار مجلس خودش رو به اون منتقل کنه. نه علل نباشن، اسبابن، علل اعتباری هن، ولی بالاخره احکام اولیه بدیهیات برای شاکم است. مثلا جمع نقیزه این که محال است، تو اعتباریات و غیر اعتباریات دکشانه. ما بگیم این شخص هم گفته به تو هم نگفته، هم انشا کرده هم نکرده، هم اعتبار کرده هم اعتبار نکرده. نه خب اونجا اشاره شد به اینکه خیلی فرق دارد. اونجا جهدش فرق میکند، سبب فرق میکند، لتعدد الاسباب، لتعدد الجهاد، مخصوصا در عناوین اعتباریه خیار حیوان با خیار مجلس دو جهت دارد کاملا با هم جمع میشه. نه دیگه بایی و مشتلی که داخل نیست، خیار مجلس خیار مجلس است. اگر خیار مجلس بود با خیار حیوان یا خیار شرط یا شرط الخیار یا خیار عیب یا خیار قبر، کاملا قابل جمعه. همه این 8 تا خیار قابل جمعه. یه وقت این شخص ممکنه 5 تا خیار 10 تا خیار داشته باشه. بله ممکنه، چون عناوین متعدده. اما 2 تا خیار مجلس یا 2 تا خیار قبر یا 2 تا خیار عیب، این قابل تصور نیست. اگر دوتاست باید میز باشه، چون میز نیست جمعش مستحیله. خب میشه تفویض کرده. بس باگذار کرده میشه تفویض. یعنی خیار رو به او باگذار کرده بوداته اولای کلام است. ایش میفرماید ممکن نیست. و اینکه این خیار دوم با اون خیاری که خودش داره چه فرق؟ اعمال غیر از مالکیت است. یه وقت شخص حق داره، یه وقتی از طرف دیگری اعمال میکنه. تفویض خیار با داشتن خیار مجلس کابل قابل جمع است. یعنی با یه خیار مجلس داره، مشتری او رو کارشناس‌تر می‌بینه، میگه از طرف من هم تو مفوضی، من واگذار کردم، اختیار رو به شما دادم، نه اینکه خیار رو به شما دادم، انتخاب را، اعمال رو به شما دادم. در تفویض حق منتقل نشد، اعمال را به طرف دیگر داد. یک جا اعمال است، یک جا حق، دو شیء جدای از همان دو جمع میشن. اما اگر حق را به خود منتقل کند، الان باید 2 تا خیار مجلس داره. این 2 تا خیار مجلس چون 2 تا تمایز میخواد، چون هیچ میز بینشون نیست، میشه اجتماع مثلی. نه الان خیار مجلسی که خود باید داشت با خیار مجلسی که از طرف مشتری بود داده شد، این 2 تا خیار مجلس هست. فرق این 2 تا چیه؟ نه اون که از بیرون دخیل است، از جای دیگه بود داده شد، این که سبب نیست. بسیار خوب، تربی که بکنه دیگه دوست تربی که نداره که. ولی در باره خیار مجلس و خیار قبل دوست تربی است. در باره خیار مجلس و خیار عیب دوست تربی است. یکی این که وضع بازار چطوره، من ببینم همینطور هست یا نه، این دوست تربی است. اما 2 تا خیار مجلس برای یک شخص فرض ندارد. بنابراین من رو با شما مثل فرمایش داری فرمایشونی که خیار مجلس نه قابل تملیک است، نه قابل نقل. اصل حق چون اضافه است قابل تملیک نیست، البته این فرمایش ثواب نیست. و در خصوص خیار مجلس چون به بیگانه که نمیشه منتقل کرد، برای اینکه بیگانه تو مجلس نبود. البته اعمالشون میشه به بیگانه داد، بگیم او چون بیگان و کارشناس است نظر بده، و اما اصل حق را به غیر احد کسی که به عقد تعلق دارد نمیشه منتقل کرد. خب و به دیگری، یعنی احد المتباین به دیگری منتقل بکنه هم نمیشه، برای اینکه خودش دیگری داره. این موارد استثناء نفرمودن رو اون که اگر اون طرف دیگر خیار خود را ساقط کرد یا اعمال کرد به تصرف یا ساقط شد به وسیله افتراق، می شود یکی به دیگری خیار خود را منتقل بکنه. پس اینا میشه. خب حالا اون هم همینطور بازگشت اون به همین حرف هست. اگر چون چه گفت اختر قبول انتخاب بکن قابل نقل نبود و قابل تبریک نبود، میشه در تفویض خلاصه بشه بود در استکشاف ها. اگه تفویض بود معنیش اینه که حق همچنان مال ذی حق باقی است، منتها طرف دیگه مقابل یعنی مخاطب حق انتخاب داره در اعمال به استکشاف مال. خب اینها مال مقام اثباتش. البته در مقام اثبات هیچ کدام از اینها نمیشه استظهار کرد، ولی هر کدام از اینها حکم خاص خودش داره. مطلب دیگه این که برخی ها گفتن به این که همین که یکی گفت اختر، این ظهور در اسقاط داره، حق خودش ثابت کرده. تا کنون ما به این نتیجه رسیدیم که این اختر ظهوری در هیچ کدام از این اقسام چهارگان ندارد، نه ظهوری در اسقاط دارد، نه ظهوری در تملیک، نه ظهوری در تفویض دارد، نه ظهوری در استکشاف. البته بعید نیست که ظهوری در استکشاف داشته باشد، اما یه ظهوری که حجت باشد طمأنین آور باشد نیست. تا کنون به این نتیجه نرسید. برخی ها میخوام بگن نه، ظاهر اختر اسقاط است. چرا؟ برای اینکه معنا اختر یعنی چی؟ یعنی هر کی شما قبول انتخاب کردی من راضیم. این مطلب اول. هر کی شما انتخاب کردی من راضیم. مطلب دوم، رضای به فسخ فسخ نیست، اما رضای به ابرام که ابرام است. این مطلب دوم. وقتی من گفتم اختر معناش این است که هر چی شما گفتی من راضیم، پس این رضا بالفعل هست. این یک. درست است که رضای به فسخ فسخ نیست، اما رضای به ابرام که ابرام هست. این دو. پس ما یه رضای به ابرام داریم الان. این رضای به ابرام همون اسقاط خیار دیگه. شما رضای به اصل معامله که معیار نیست، چون قبلا راضی بود و معامله صحیح شد. الان اگر راضی بشوید به ابرام معامله، این معناش غیر از سقوط خیار است، غیر از اسقاط خیار است. بله در رضای فسخ حق با شماست، رضای به فسخ ما نمیگیم فسخ است، اما رضای به ابرام که ابرامه. حالا در اونجا بزاله که رزم بین که ما کشف کردیم او چی کار باید بکند، این همین هنگ گفته اختر ابراز کرده دیگه، صیغه خونده دیگه. این که گفته اختر ابراز کرده اون رضا را دیگه. ما یه وقتی مسئله تصرفات هست نه معاملات. خب ما اطمینان داریم که دوست ما که مسافرت کرده ما وارد منزل شدیم با اجازه حتما راضیست که ما نماز بخونیم. این رضا ابراز نمیخواد، همون علم رضا کافی است و اذن فهوا کافی است امثال ذلك. این تصرفات است. این برابر لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، همین که طیب نفس حاصل شد کافی است، اما تو معاملات که صرف طیب نفس کافی نیست، انشاء میخواد دیگه. در معامله ها صرف اینکه شخص راضی است، راضی است که آدم نمیتونه اینجا پول بگذاره کالا رو برداره بگه من خریدم که. بل اگر بخواهد تصرف بکنه در مال دوستش با اذنی که داره، اذن فهوا با علم به رضا به طیب نفس کافی است. در این معامله نیست، در معاملات یه رضای بارزی بخواهد انشاء. اینجا هم ابراز کرده دیگه، گفت اختر. این لایقال جوابش این است که ما هم قبول داریم. ما هم قبول داریم که این استفهام نیست، این به منزله صیغه است، این رضای مبرز است، اما رضای فعلی نه رضای مردد. شما خودتون تا اینجا آمدید که گفتید اما الفسخ و اما الابرام، این رضای اما الفسخ و اما الابرام دارد نه رضای ابرامی. کجا رضای ابرام بالفعله؟ نه، هر چرا که اون طرف مخاطب که کارشناس است انجام بدهد، این رضای معلق او منجز می شود، رضای بالقوه او فعلی می شود، اما رضای فعلی ندارد که. درست است که ابراز می خواد، اینجا ابراز هست، رضای فعلی هم کافی است، اما این که نگفته که اسفت، نگفته که ابرم، گفته اختر، یعنی فعن اختر دلفز فعنی رضی تو به، فعن اختر تل ابرام فعنی رضی تو به. از درون او بخواد بپرسی که الان به چی راضی هستی، میگه لست و ادری، رضای بالفعل نیست. چون رضای بالفعل نیست، ابرام به معنی ابرام نیست، به معنی اثبات نیست. پس هیچ راهی شما ندارید برای اینکه بگید شما امر مشان اشام سنس به الله به این اشکال پاسخ دادن. خودشون چون فرمودن به اینکه تملیک صحیح نیست، نقل صحیح نیست و تفویض هم به معنای نقل نیست، به معنای اعمال دادن اختیار در حوزه اعمال است، میخوان با این تلاش و کوشش فرمان به اینکه اینی که مرحوم علامه رضوان الله در تذکره فتوا داده است که علی جمیع صور خیار این شخص ساقط است، برای همینه که تملیک که معنا نداره، نقلم که معنا نداره، تفویضم که مربوط به حوزه اعمال است نه حوزه نقل. اگر کسی گفت اختر و حرف عاقلانه زد به شما بخواید اثر شرعی بار کنید، چاره جز سقوط نیست. اضافه زهر ان ما غالف تذکر صحیح کردن انا جمعی حاضر تقادی. چرا؟ برای اینکه این حرفی گفته این آقا اختر صحیح است یا نه؟ در نقد فرمایش مرحوم شما هم سنیز بان لالی عرض بکنیم که چی گفته این صحیحه؟ مگر این معصومه؟ این گفته اختر یه پیشنهادی داده، ما هم نمیدونیم که او چه کار کرده، او هست و پیشنهاد و حرف خود او به خود او برمیگرده، ما که مجبور نیستیم حرف او رو به کرسی بنشونیم تصحیح کنیم بگیم چون حرف او اثر کرده است و اثرش به نحو تملیک نیست، به نحو نقل نیست، به نحو تفویض نیست، حتما به نحو اثبات است. چرا؟ از کجا معلوم میشه که اون چی که مرحوم علامه فرمود علی جمیع تقادیر درسته؟ خب البته در هر زمانی، در هر زمینی اگر این کلمه ظهوری در عهد امور چهارگانه داشت میشه حجت، چون ظهور یه امر اوهلایی است، اولا به عقلانیت برمیگرده، ثانیا میشه حجت ثالثا. و اگر چون چه ظهوری نداشت، همونطوری که مرحوم شیخ میفرماد به اینکه ما از کجا کشف بکنیم، غالب این فقهای متأخر فرمود از کجا کشف بکنیم به اینکه یکی از این عناوین چهارگانه مراد است، هیچ اثری ندارد. بله ایشون هم همین فرمایش من بود که فرمایش مرحوم شیخ اینه که ولله کان فی العهد السابق کذا. بله ما مگر در عهد سابق بودیم همینجور نظر میدادیم، برای اینکه ما هم جز مردم مناسب بودیم دیگر. اگر یه روزی برگردد عصر لاحق هم مثل عصر سابق بشه فوال متبع، اما حالا که نیست چی کار بکنیم؟ این اختر اگر جزء مسقطات تعبدی بود نظیر افترا لاحق و سابق نداشت، عصر سابق و عصر لاحق نداره، اما چون اختر مسقط تعبدی نیست، مربوط به ظهور هر دوره است، اگر در دوره ما ظهور پیدا کرد نه مطلوب، نکرد ما هم مثل دیگران متوقفیم. خب نوم جامعه که امر انتزاعی است، فرد مرددی در خارج وجود ندارد، اینا مقابل همان یه وقت است که ما یه جامعه کشف میکنیم که یه جامعه حقیقی است، چه این طرف باشه چه اون طرف باشه، اصلش ابرام است. خب این جامعه حقیقی است، اما جامعه بین فعل و ترک حقیقی نیست، جامعه بین فسخ عقد و ابرام عقد حقیقی نیست. خب بنابراین این راهی نداریم. مطلب دیگه این که اگر چون که متبایان که خیار دارن، متبایان بالخیار مالم یفترقا، اگر یکی فسخ کرد و دیگری اجازه داد، کی مقدم است چی مقدم است؟ میفرما اینجا از اون قبیل نیست که فسخ مقدم است یا اجازه. اگر متبایی آن که خیار مجلس دارن یکی امضا کرده دیگری فسخ، فسخ مقدم است ولو متأخرن واقع شده باشد. اگر یه وقتی گفتن فسخ مقدم بر اجازه است، اون مال تعارض است و مال تزاحم حقین است و اینجاش نیست. بیان زارش اینه که طرفین در خیار مجلس هر کدام حق داره، یکی امضا میکنه و دیگری فرض. این که امضا میکنه یعنی چی؟ یعنی این عقد که به من منسوب است، از اون جهت که به من منسوب است من امضا کردم، نه کل عقد را. عقد از طرف این شخص باید دیگه شده لازم، چون تفکیک ممکن است. یعنی ممکن است عقد از هر برای هر دو طرف نسبت به هر طرف جایز باشد، نسبت به هر طرف لازم باشد، یا نسبت به یک طرف لازم نسبت به طرف دیگر جایز باشد. این حالت سگانه رو داره. نسبت به هر دو طرف جایز باشه مثل عقد عاریه، و در وکالت در بعضی از موارد نسبت به هر دو طرف لازم باشه مثل به اجاره وجود عقد لازم است دیگه. نسبت به یک طرف لازم باشد نسبت به طرف دیگه جایز باشد مثل عقد رهن و مانند آن، که نسبت به راهن لازم است نسبت به مرتهن جایز. اگر کسی بدهکار بود و خانه خود را در گرو طلبکار گذاشت، این مدیون که راهن است خانه را در رهن طلبکار گذاشت، این نمیتونه فکر رهن کنه، ولی مرتهن میتونه بگه آقا من شما اطمینان پیدا کردم این خانه تو ببر، من رهن رو فکر میکنم. این عقد رهن از طرف راهن لازم است، از طرف مرتهن غیر لازم. پس این تفکیک ممکنه. در خیار مجلس از هر دو طرف غیر لازم بود. حالا عهد و هما خیارش ساقط کرد یا اعمال کرد بر ابرام، ولی خیار دیگر همچنان باقی است. دیگری چون خیار دارد، اگر گفته امضیتو و ابرمتو، این عقد از هر دو طرف میشه لازم، و اگر گفته فسخت و کل معامله منفسخ میشه. این از باب تقدیم فسخ بر اجازه نیست، یا ترجیح اینها بر فسخ بر اجازه نیست. اون مسئله تقدیم اجازه فسخ بر اجازه مال جایز که تزاحم باشه، یک حق باشه یک، این یک حق به دست دو نفر باشه، از یک طرف دو، عهد و طرفین امضا کرده و دیگری فسخ کرده سه، ببینیم کدوم مقدمه. اگر چون چه این بایه یک خیاری دارد، این خیار را هم خودش میتونه اعمال بکنه هم وکیل او، یا بایه و مشتری هر دو این کار را کردن، هر کدام هم خودشون میتونن اعمال بکنن هم وکیل اونها. بایه هم خودش میتونه اعمال بکنه هم وکیل او، مشتری هم خودش میتونه اعمال بکنه هم وکیل او. هر کدام از این دو طرف فسخ کرد ولو بعدن باشه، این حرف آخر رو اون فسخ میزنه، کل معامله رو منحل میکنه ولو طرف دیگر امضا کرده باشه، این هیچ از بحث خارجه. اما بایه که هم خودش اختیار داره هم وکیل او، مشتری که هم خودش اختیار داره هم وکیل او، اگر اسیل و وکیل با هم این خیار را اعمال کردن عهد و ما بالفصل و الاخر بالاجازه، اینجاست که بگن آیا فصل مقدم است یا اجازه. وگرنه اگر این طرف خیارش اعمال بکنه بالابرا، اون طرف خیارش اعمال بکنه بالفصل، خب یقینا فصل مقدم است ولو زمانا متأخر باشد. در اینجا که میگن اگر احدهما فصل کرد، چون البتبایانه بالخیار بالم یفترقا، احدهما فصل کرد و دیگری اجازه داد، فصل مقدمه بر اجازه است، از سنخ ترجیح فصل بر اجازه نیست، از اون باب رأسا خارج است. اون مال دو تا حق است، اعمال است از یک حق. این دو تا حق است، یکی بایع است و دیگری مشتری. بایع آمده امضا کرده، معنای امضا اینه که من از طرف خودم لازم کردم و از طرف دیگر همچنان جایز است و متزلزله. اون طرف دیگر آمده این متزلزل رو ساقط کرده. وقتی عقد در کار نباشد که ابرامی نیست، همیشه فسخ طرف دیگر مقدم بر اجازه است ولو زمانا متأخر باشد. لذا می فرماییم که در مسئله البیان بالخیار ما لم یفترقا، همیشه فسخ مقدم بر اجازه است و از باب تقدیم فسخ بر اجازه نیست، برای اینکه اونجا دو تا اعمال است مال یک حق، اینجا دو تا اعمال است مال دو تا حق. و اگر بایه ابرام کرد بعدها ولو بعد از یک ساعت که هنوز تو مجلس نشستن مشتری فصل کرد، معامله منفسخ میشه. اینا فروعاتی بود که در ضمن این مسئله گفتن. البته برکاتش رو برحوم شیخ میفرماد که تو بحث احکام خیار خواهد آمد، اما چون طرح این مسئله در زمان اونها بود در فقه شیعه مطرح شد. الحمدلله رب العالمین.